کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 4 ماه سپتامبر 2016 برابر با 14 شهریور ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2433 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با هم یک ترانه میشنویم از کجال آرام، عنوان دوستت دارم.
بدجور عادت کردم تو زندگیم باشی، برای این عاشق تمام دنیاشی. تو که خوب میدونی چقدر عاشق پیشم، اگه بخوای از این عاشق ترم میشم. دنیای منی بهت عادت کردم، نمیتونم که از احساسم برگردم. بهت فکر میکنم، همش درگیرتم، میخوام حرفام و این دفعه راحت بگم. مثل من این روزا، تا وقتی کنار هم باشیم همه چی خوبه برای ما، همیشه توی قلبم هستی، فکر تو همیشه همرامه، وقتی برای من میخندی بهترین لحظه تو دنیامه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به بخشی از سخنان طلوع منتظری جلب میکنم که این صحبتها رو ایشون در خاطراتش آورده و در واقع مقدار افشاگری در مورد پشت پرده انقلاب هست. یه مقداری گلچین کردم من از صحبتاشو که میتونیم با هم دیگه گوش بکنیم.
تقریبا مراجعات به من میشد و من به عنوان جانشین ایشون معین میکردم مردم. یه نامه بلند بالا و ایشون از نجف برای من نوشتن که شما در بیت من باشید، بیت من رو اداره کنید، جمعیت رو اداره. خیلی نامه خوبی بود، منتها من تو جیبم، تازه تو جیبم بود، تو مسجد امام درسم رو گفتم، بیرون آمدم، او صدرضا طباطبایی بود جز ساواک، آمد و ما رو بازداشت کردن، بردن به ساواک. من دیدم این نامه آیت الله خمینی دست اینا میافتد، من همون دو پاره کردم. از زندان شنیدیم که ایشون اول رفتن به طرف کویت، بعد کویت هم ممانعت کرده از ورود ایشون، ایشون هم رفتن به پاریس، ولی ما در زندان بودیم. ولی بعد از آنی که از زندان آزاد شدم، دیدار ایشون رفتم در پاریس. و یه نکته هم اینجا من یادمه، وقتی که من میخواستم برم پاریس، رئیس ساواک قم یا آقای باسرینیا بود به من گفت، تیمسار مقدم که رئیس ساواک کل بود، گفته فلانه میخواد برد پاریس، من او رو ببینم. من گفتم من در تهران میام شب منزل شهید مطهری، با هم مبارزه بودیم، از اونجا میرم پاریس. تیمسار مقدم یک کاری دارم، بیان اونجا. بعد تیمسار مقدم آمد با چند نفری و گفت من دلم میخواست شما پیغام به آیت الله خمینی بده سه چیز. یکی این که ایشون دستور دادن شرکت نفت اعتصاب کنن، نفت استخراج نشد، فردا زمستون میشد و دهات ایران جاهای دور اینا از سرما تلف میشن، پس ایشون دستور بدن اقلن به اندازه مصرف داخلی تولید بشه نفت و گاز و اینها. یکی هم این که ما از کمونیست ها خاطره های سوء داریم، ایشون سعی کنه که کمونیست ها رو به خودش راه نده. یه موضوع دیگه هم گفت که این که شما روحانیین پول ها وجوهات را تقسیم بین افراد میکنین، این کار اشتباهی است به نظر ما. شما با این پول میتونید کارخانه های تولیدی در کشور احداث کنید، وقت از درآمدش به طلاب وجوهات بدید که در ضمن مثلا کارخانجات در کشور زیاد بشه، تولیدات صنعتی زیاد بشه، تولید کشور آباد بشه. دلم میخواد این سه نکته رو به آیت الله خمینی بگید. بعد من در پاریس گفتم، گفتم ایشون تعجب کرد، گفت عجب تیمسار مقدم اینجور پیغام داد. گفتم بعد همون وقتیشون به دکتر یزدی گفت به مهندس بازرگان خبر بدن که برن شرکت نفت رو در اختیار بگیرن و به اندازه مصرف داخلی تولید بشه. این رو یادم است که خیلیشون با تعجب ای پیام رو تلقی کرد و مهندس بازرگان هم ظاهرن با آقای هاشمی اینا رفته بودن خوزستان و این کار رو انجام داده بود. ما هفتش ده روز اونجا بودیم، روزا می رفتیم خدمت ایشون، راجع به انقلاب و راجع به کارهایی که باید بشه، وعده هایی که به مردم داده می شود. من یادم از جمله ایشون می فرمودن باید آزادی مطلق باشد برای اونا. حتی این تعبیر کن یه وقت دید کسی پرسی که حتی کمونیست ها هم آزادن که مطالبشون رو گفتن، کمونیست ها هم آزادن برای کنن. که بعدم ایشون به آقای حسن حبیبی فرموده بودن که یک قانون اساسی تنظیم کنن برای انقلاب ایران و اون جزوه قانون اساسی رو که بعد در مجلس خبرگان اصولش مطرح می شد ظاهرا هم آقای حسن حبیبی رو اینها تنظیم کرده بود. بعد یادم است که اونجا آقای دکتر یزدی هم اونجا بود، به مرحوم امام گفتم که ایشون، گفت ایشون از خود ماست، محرمه. بلکه آقای دکتر یزدی که حالا هم در اون روز تقریبا مترجم ایشون بود. بعد ایشون راجع به افراد شورای انقلاب با من مشورت کردند. من چند نفر از اونایی که سراغ داشتم از آقایون ذکر کردم و از جمله همین آیت الله خامنه ای رو گفتم. بعد ایشون فرمودن که اون که مشهده، ایشون که مشهدم. گفتم خب میگیم بیان تهرون، وقت انقلاب بیان تهرون و جزء شورای انقلاب باشن. ولی بنا نبود اونجا من جزء شورای انقلاب باشم. ولی بعد از آنی که برای خبرگان ما رفتیم تهران، مجلس خبرگان قانون اساسی، ایشون نامه نوشتم که تو هم برو جزء همون شورای انقلاب. ولی زمان من شبها در جلسه اونها هم شرکت میکردم. بله، مرحوم آقای دکتر بهشتی تقریبا کارگردون شورای انقلاب بود اون وقت. ولی خب آقای هاشمی، آقای دکتر شیبانی، آقای مهندس بازرگان، شهید مطهری، آقای طارقانی، اینا همه بودن جزء همون شورای انقلاب. دکتر بختیار را شاه معین کرده بود و رفته بود. یه شب ما رفتیم در جلسه در تهران، در جلسه ای که در 15 نفر از آقایون بودن، از جمله مرحوم دکتر بهشتی تقریبا کارگردان اون جلسه بود و دکتر یزدی در پاریس بود. بعد من دیدم که زمزمه میکنن آقای دکتر بهشتی که بعد بنا شده است آقای بختیار برن در پاریس و مسائل با امام صحبت کنه و مشکلات حل بشه. در اون مجلس من گفتم که آقای دکتر بختیار با سمت نخست وزیری اگه برد پاریس آقای خمینی نمیپذیرد ایشونو و باید اول استعفا بده از نخست وزیری شاه تا ایشون بپذیرد. یادم از مرحوم دکتر بهشتی به من گفت شاه بخشیده، شیخ علی خان نمیبخشه. گفتیم حال میپرسیم. بعد من یادم از مرحوم خلخالی رفتیم تلفن کردیم به بیت آیت الله خمینی در پاریس که اینجور زمزمه هست این که آقای دکتر بختیار بناس بیاد به دیدن شما و شما با اینکه عنوان نخست وزیری شاه رو دارد میپذیری؟ جواب دادن که نه، ایشون گفتن بی خود بود، تا مادامی که استعفا ندهد از نخست وزیری من نمیپذیرم. و بعد اینجور جواب آمد و به اون مجلس ما مطرح کردیم. در 15 نفرم بودن بزرگان، مرحوم آقای مطهری بود، مرحوم ربانی شیرازی بود، زیاد بودن اون شب، آقای طاهری اصفهان بود یادمه. و بالاخره این تلفن ما یه قدر موجب ایشون ناراحت شدن آقایون، مثل که میخواستن یک کاری بکنن ایشون برد و با نخست وزیری ایشون هم نخست وزیری ایشون رو قبول کنه. و بعد این تلفن ما سبب شد که نزدیکشون هم نرم. بعد دکتر بختیار به ما تلفن کرد، من اینجا آدمه، تلفن کرد که من میخواستم مشکل حل بشه و شما نیذاشته حل بشه. من گفتم که ما اتفاقا حفظ آبروی شما رو کردیم، برای که اگه شما میرفتی اونجا با سمت نخست وزیری و ایشون نمیپذیرفت شما رو، این برای شما بد بود. وقتی که ما شنیدیم در ایران که ایشون بناس بیان و از طرف بختیار مثل که مشکل ایجاد شده برای آمدن ایشون، ما یه عده‌ای ترک کردیم بریم در دانشگاه متحسن بشیم. از جمله من بودم و مرحوم پسر من بود، مرحوم دکتر بهشتی بود. اینا رفتیم در دانشگاه متحسن شدیم که چرا مانع میشن از آمدن ایشون. و بالاخره اون تحسن ظاهرا مفید بود و ما هم اون وقت جز همون متحسنین بودیم در دانشگاه که ایشون با هواپیما اومدن. ما رفتیم استقبال. اون وقت یادم استقبال شروع بود، از طبقات مختلف اومده بودن، حتی خاخام یهودی ها اومده بود، چیزی مسارا اومده بودن، ولی من نزدیک نرفتم و در فرودگاه با ایشون ملاقات نکردم، برای که دیدم که خب آدائی نمیارده ای همه برم به زحمت و اینا و منش نه، یعنی خودم رو میخوام تو معرکه وارد کنم. نه من نرفتم، با ایشون صحبتم نکردم. و بعد ایشون وقتی که در مدرسه علوی استقرار پیدا کردم، من رفتم خدمت ایشون. بنابراین در فرودگاه من با ایشون هیچ صحبتی نداشتم. من یادم ولایت فقیه را در مجلس من و مرحوم دکتر بهشتی و آقای ونیسه تعقیب میکردیم. اون قانون اساسی که آقای حبیبی اینا تنظیم کرده بودن، ولایت فقیه توش نبود و ما ولایت فقیه اونجا عنوان کردیم اجمالاً. اما به این جوری که حالا ولایت مطلقه و اینا آقایون درست کردن، اینا ما قبول نداشتیم. اما اصل ولایت فقیه ما، چون آیت الله خمینی خودش درسش گفته بود، میدونستیم موافقه، لذا تو مجلس خبرگان مطرح کردیم و نوشتیم. با آیت الله خمینی هم هیچ برخورد ما ورود نداشتیم، اصلا ما خدمت ایشون نمی‌رفتیم، ما تو مجلس خبرگان بودیم. بله ما با ایشون اصلا بحث هم نکردم راجع به ولایت فقیه. ما نظر خودمون بود، آقای بهشتی هم بود، مرحوم آقای طالقانی هم مخالف بود یادمه. من وقتی که تهران بودم ایشون برای امام جمعه قرار دادم. بعد که مجلس خبرگان قانون اساسی تموم شد، رفتم خدمت ایشون گفتم آقا من طلبه قومم و اصلا با من سازگار نیست این معنا که حالا بخوام قوم و تهران باشم و تو سیاست و اینا، میخوام برم قوم مشغول طلبگیم باشم. ایشون فرمودن امام جمعه تهران تو هستی، میخوای هر کی معین کن. که من اونجا باز آیت الله خامنه ای رو معین کردم. به ایشون گفتم خرکن نماز جمعه خطبه و ایشون خطبه خوب میخونه، ایشون رو قرار بدیم به عنوان امام جمعه. و اومدم قوم. بالاخره تو متن قضایا من نوعا نبودم. من اون وقت راجع به اشغال سفارت نه کسی با من مشورت کرد، نه من اطلاع داشتم که حالا آقای موسوی خوینی و دانشجوهایی کارو کردم، اصلا من بی اطلاع بودم. در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم. البته اون وقت نه مخالفت کردم نه موافقت، و رفتن منم در سفارت به عنوان دلجوییه اینها بود، گروگونها که مثلا فرض بگیرید قائله درست نشد. و یه وقت هم یادمه که این گروگونها طول کشیده بود، من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی، بهشون عرض کردم آقا این اشغال است.
دوستان در بخشی از صحبت های منتظر رو شنیدید. یک ترانه درخواستی داشتیم به نام جستو از محمد علیزاده، با هم میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
من جاشه، مگه میشه مثل تو پیداشه؟ همه چیزم های عزیزم جاز من، کی واسه دیدن تو حریصه؟ اسم تو رو قلبش می نویسه، گونه هاش از ندیدنت خیزه. همه چیزم های عزیزه،
دوستان نازنین، گفتگوی داریم با خانم ابراهیمی که ایشون همسر آرش صادقی هستند که در زندان هستند، البته خودشون هم در زندان بودند و الان فعلا به قید وثیقه آزاد هستند. مایل هستیم که در مورد شرایط همسرشون با ایشون گفتگو بکنیم که همسر ایشون رو به گویا 21 سال زندان محکوم کردند. البته من این گفتگو رو میذارم در اختیار جناب امیری که ایشون این گفتگو رو با شما آغاز بکنن. درود بر شما خانم ابراهیمی.
بله، من صدای شما رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. میکروفون در اختیار جناب امیری قرار میدم. بفرمایید جناب امیری.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم ابراهیمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
تشکر کردم اینکه پذیرفتیم با شما گفتگوی داشته باشین. در ابتدا میخواستم مختصری در مورد خودتون و آقای صادقی و همپرونده‌هاتون که چرا دستگیر شدین به ما یک توضیح بدید تا سوالات بعدی از شما داشته باشیم.
ممنون از شما. من و همسرم به همراه دو تا از دوستانمون شهریور ماه 93 بازداشت شدیم که در واقع اومده بودن تیم بازداشت برای بازداشت همسرم آرش، که در کنار اون من و دو تا دوستانمون رو که تو مغازه حضور داشتن محل کار همسرم، اون دو نفر رو هم بازداشت کردن که بعد از 3-4 روز آزاد شدن و بعد من و همسرم مورد بازجویی قرار گرفتیم. من خیلی زودتر تقریبا حدود 20 شب اونجا بودم و همسرم رو حدود 7 ماه در انفرادیه دوی علف نگه داشتم و تحت بازجویی بوده.
بله.
و بعد تشکیل پرونده دادن و به دادگاه منجر شد.
بله. علت دستگیری مجدد آقای صادقی چی هستش خانم ایریایی؟
آرش، به خاطر یه سری فعالیت هایی که غیر مجاز هم نبوده، یک سری فعالیت های مجاز که شامل حضورش در یک سری جمع هایی بوده که جلوی اوین تشکیل شده بود در حمایت از بچه های 350 که زمانی که حمله کرده بودن به 350 اون زمان حاضر شده بود و یه چند مراسم دیگه که ما حضور پیدا کرده بودیم، مراسم کشته شدگان یا در جشن های آزادی بچه ها حضور داشتیم و همچنین پست های فیسبوکیش که فقط انتقاداتی بوده به جریاناتی که وجود داره شامل همین مسائل بوده که بابت اینها تشکیل پرونده دادن و متاسفانه اونچه که باعث شد حکم سنگینی آرش بگیره نسبت دادن گروهکی به آرش بود که در دادنامه هم قید شده به نام گروهک آرش صادقی که چنین چیزی وجود خارجی نداشته. متاسفانه از روی این مسائل تشکیل پرونده دادن و آرش رو به 4 اتهام محکوم کردن نهایتاً که منجر به 15 سال حکم آرش شد. در علاوه 4 سال حکم تعلیقش از قبل بود که اون رو هم ابلاغ کردن، مجموعاً با 19 سال حکم روانه زندانش کردن.
بله، یعنی الان این حکمی که برایشون صادر شده حکم قطعی هستش دیگه، جای اعتراضی نیستش، دادگاه بدوی دیگه وجود نداره.
بله، دادگاه بدوی که تموم شد، در دادگاه تجدید نظر هم متاسفانه نه به دفاعیات ما و وکیلمون و نه به لایحه‌ای که ایشون تنظیم کرده بودن هیچ ترتیب اثری داده نشد. نهایتاً در دادگاه تجدید نظر هم حکم هم من و هم آرش عیناً تایید شد و به وکیلمون آقای رئیسیان ابلاغ کردن این حکم رو.
الان شما با وثیقه بیرون هستین، برای شما چقدر حکم بریدن خانم ابراهیمی؟
برای من 6 سال حکم بریدن، 5 سالش رو اهانت به مقدسات و 1 سالش رو هم تبلیغ علیه نظام.
بله، من دیدم که در جرایت نوشته بود که شما به اصطلاح از طریق شعر و انتقاد به مقدسات کرده بودین، یه همچین اتهامی به شما زده بودن. شما شعر می سروید؟
در واقع اون چه که باعث شد اهانت به مقدسات رو من نسبت بدن در اساس یک سری دست نوشته های من هم شعر و هم داستان بوده که در منزل ما شب بازداشت کشف کرده بودم و با خودشون بردن. اشعار و داستانهایی که داشتم هیچ کجا منتشر نشده بود. بر مبنای اونها و یک چند پست فیسبوکی که داشتم حمایت از شاهین نجفی نسبت دادن و مجموعاً بر اساس اینها 5 سال اهانت از مقدسات رو دادن. البته این رو هم اضافه کنم که وکیلمون آقای رئیسیان در دادگاه تجدید نظر استفتانامه رو از سایت رسمی آقای خامنه‌ای روی پرونده گذاشته بودن که بر مبنای اون اهانت به مقدسات اگر انجام هم بشه و در زندگی خصوصی فرد باشه به صورت اجتماعی در جمع مطرح نشه هیچ گونه وجاهت قانونی نداره. اما با اینکه این استفتانامه هم روی پرونده من قرار گرفت اما هیچ اهمیتی ندادن و عیناً 5 سال اهانت رو هم تایید کردن.
خانم، یه سوالی که من از آقای صادقی هم داشتم از شما میخوام بپرسم. من یادمه که آقای صادقی بعد از انتخابات 88 به هر حال دستگیر شدن و به نوعی به دولت اصلاحات دل بسته بودن. بعد از دولت آقای روحانی قرار شد که یه سری اتفاقاتی بیفته، یعنی فضا یه ذره بازتر بشه. آیا این بهتر شد یا اینکه اصلا تغییری نکرد؟ این چگونه هستش الان؟
البته این رو من از خواهم خدمتتون. آرش به خاطر یک سری فعالیت های دانشجویش بازداشت شد و هیچ وقت با دولت اصلاحات همراه نبوده. اما خب در سال 88 به دلیل انتخاباتی که وجود داشت و فضایی که ایجاد شده بود اعتراضات دانشجویان خب از هر قشری با هر اعتقاد و باوری اعتراضات بالا گرفت و انتقادات بچه ها مطرح شد. آرش هم به همون شکل مثل خیلی از بچه‌های دیگه که به صورت مستقل فعالیت می‌کردن، آرش هم فعالیت کاملا مستقلی داشت ولی خب انتقاداتش در اون زمان در فضایی که ایجاد شده بود، انتقاداتش رو مطرح کرد و بازداشت های پی در پی هم داشتش. بعد از سال 92 هم فضایی که ایجاد شد برای خب تعدادی از بچه ها خوشبختانه طوری شد که تونستن به دانشگاه برگردن، تونستن ادامه تحصیلشون رو بدن، مدرکشون رو بگیرن، اما برای آرش چنین فضایی ایجاد نشد و هر باری که مراجعه کرد به هر یک از ادارات دولتی که میتونست برای تحصیلش مراجعه کنه متاسفانه نپذیرفتنش و حتی توی دانشگاه علامه هم راهش ندادن که بخواد پیگیری کنه مسائلش رو و متاسفانه تا این لحظه همچنان دانشجوی محروم از تحصیل محسوب میشه و این تغییری بعد از سال 92 هم ایجاد نشد برای تحصیل.
بله، آیا این محدودیت ها برای شما ایجاد شد یا فقط برای آقای صادقیه؟
من حقیقتش تحصیلم قبل از این دوران تموم شده بود. من مشکلی برای تحصیل الان در حال حاضر اقدام خاصی نکردم، اما خب مدرک قبلیم رو قبل از این جریانات گرفته بودم.
بله، من در خبرها خوندم که شما رو دوباره تهدید به پرونده سازی کردن که اگر قرار باشه دوباره مثلا مصاحبه انجام بدین یا فعالیت های سیاسیتون رو ادامه بدین دوباره شما رو تهدید به پرونده سازی کردن. آیا این صحت داره؟ هنوز تحت فشار هستین؟ شما چگونه هستش؟
آخرین تماسی که با هم گرفتن از اطلاعات آمل تماس گرفتن، چون من خودم اهل شهر آمل هستم، از اونجا با من تماس گرفتن و به من گفتن مصاحبه ای داشتی که من جواب مشخصی هم به ایشون که فردی که تماس گرفتن ندادم، اما خب من رو در واقع تهدید کردم به اینکه اگر بخوای مصاحبه با رسانه های به اصطلاح به زعم ایشون ضد انقلاب داشته باشم قطعا پرونده جدیدی برام باز میشه، که من هم اونچه که خدمت ایشون گفتم این بود که من مشکلاتم رو در مورد پرونده خودم و همسرم مطرح میکنم و رسانه‌ای که صدای من رو منعکس میکنه قطعا نیت خاصی غیر از رسوندن صدای من به گوش دنیا، مردم و مسئولین نیت دیگه وجود نداره در این بین.
دقیقاً بله، ما هم به دنبال این هستیم که به هر حال یک تریبونی باشیم برای دوستانی چون شما که دارن در داخل فعالیت میکنن. من دیدم که یک در فضای مجازی یک اتفاقی که افتاده قرار شده در روز 14 و 15 شهریور یک طوفان توییتری برای آقای آرش صادقی به اصطلاح ایجاد بشه. آیا این به اصطلاح کارها میتونه تأثیری بگذاره در روند پرونده ایشون؟
در واقع چیزی که من در تمام این سالها متوجه شدم و مطمئن شدم که فایده داره اینه که اگر فشار رسانه‌ای روی بچه ها باشه، همه بچه هایی که بازداشت میشن، زندان میشن، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. البته اگه حرکت منسجم باشه، پیگیر باشن و ادامه دار باشه، قطعا تاثیرگذار میشه. طوفانی که خب بخواد هم یادآوری بکنه اون فرد رو که فرد به صورت گمنام باقی نمونه، از یاد نره، خب قطعا تاثیرگذار میشه و طوفان ها اگر پی در پی انجام بشه هم مطمئنا تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. ولی خب افرادی که بازداشت میشن و گمنام توی زندان باقی میمونن، تجربه اثبات کرده هم تا انتهای حبسشون رو باقی میمونن توی زندان و هم به خواسته هاشون رسیدگی نمیشه، خواسته های به حقی که مثل درمان یا مشکلات پزشکی که دارن برطرف میشه. برای بچه های گمنام این اتفاق نمیفته، متاسفانه تو شرایط بسیار سختی حبسشون رو میگذرونن، اما وقتی اسمشون مطرح میشه و مخصوصا از سمت نهادهای بین المللی مورد حمایت قرار میگیرن، شرایط خیلی بهتری رو دارن و ما حتی میبینیم زودتر از موعد هم آزاد میشن بچه ها.
پس این تلاش هایی که برها دوستان که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن مثمر ثمر است و این جای بسی خوشحالی داره. اما من خواهم یه سوالی از شما بپرسم در رابطه با فضای سیاسی داخل کشور الان، یه فضای سیاسی و اقتصادی که الان داخل کشور وجود داره و به یه بن‌بستی رسیده. شما با این شرایط میخوام ببینم، چون داخل ایران هم هستید، با دوستان فعال سیاسی و مدنی در ارتباط هستید، آینده سیاسی ایران رو چگونه میبینید؟
آینده سیاسی ایران حقیقتش با فضایی که ایجاد شده و ما گروهی از افراد رو به عنوان اصلاح طلبان اینجا میشناسیم، در حالی که واقعا اصلاحات واقعی اونچه که بر مبنای تعریفی که از اصلاحات ارائه شده و دنیا اون تعریف رو میشناسه در واقع اینجا وجود نداره، ما چنین اصلاحاتی رو نمیبینیم. اما با وجود چنین جریانی که در واقع حتی مانع از شکل گرفتن اصلاح طلبان واقعی در این کشور میشه، متاسفانه من فکر میکنم به سمتی میریم که هیچ آینده زیبا یا خواستنی نخواهد بود. در واقع ما یک دور تکرار رو همینطور داریم دور میزنیم و هر 8 سال یک بار دوباره برمیگردیم به نقطه قبلی که درش قرار داشتیم. اگر اصلاحات واقعی وجود داشت شاید میتونستیم به نقطه مشخصی برسیم و حرکت‌های مثبتی رو شاهد باشیم، اما در حال حاضر فقط یک دور باطل رو ما تکرار میکنیم.
در واقع استنباط و برداشتی که من از صحبت‌های شما دارم میکنم اینه که اصلا این اصلاحات یا به اصطلاح همه این کاری که داره انجام میشه در راستای به اصطلاح اهداف خود نظام هستش، این نیستش که واقعا اصلاحاتی وجود داشته باشه. بعد آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم، زیاد وقت شما هم نگیرن، در رابطه با جنبش ها و یا فعال های مدنی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، به هر حال میبینین در فضای مجازی هم زیاد از اینا به اصطلاح یاد میشه، چگونه هستش؟ مثلا دوستانی مثل آقای نوریزاد و دوستانی که دارن فعالیت میکنن، اینا به هر حال فکر میکنین در نهایت به اهداف خودشون برسن یا بتونن مردم رو در مثلا در اهداف خودشون همراه کنن؟
ببینید جریاناتی که شکل میگیره در ابتدا خب خیلی حمایت میشه ازشون، اما یک زمان کوتاهی که میگذره هم از جانب حاکمیت فشارهایی وارد میشه و خب اون جمعهایی که شکل میگیره برهم زده میشه، با بازداشت هایی که میشن بچه ها و حکم هایی که صادر میشه. متاسفانه خب جمع ها به هم میریزه. ما شاهد بودیم تجمعات کانون وکلا یا لاستیک دنا رو که با بازداشت تعدادی از افراد جمع ها به هم ریخت. متاسفانه کسانی که حالا شاید رهبر این حرکت ها باشن یا به عنوان افراد مطرح این جریان شناخته میشن، متاسفانه بعد از مدت کوتاهی افراد که تعدادشون بازداشت میشن دیگه پیگیر ادامه راه نیستن. الان لاستیک دنا بعد از بازداشت تعدادی از افراد دیگه ادامه پیدا نکرد و ما اون جمع رو دیگه ندیدیم که جای دیگه به شکل دیگه حتی شکل بگیرن، دوره هم جمع بشن و ادامه بدن مسیر رو. متاسفانه وقتی به صورت مقطعی هست و با یک حمله کوچیک جمع به هم میریزه، خب این نشون میده که هنوز ما آمادگیش رو نداریم که بخوایم جمعی رو تشکیل بدیم و بخوایم به نقطه مشخصی برسیم. و یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اهداف این جمع ها از قبل مشخص نیست که پیگیر چه مسئله ای
هستن. دقیقاً
مشخص باشه قطعا ادامه پیدا میکنه.
بله، مشکلی که وجود داره خب خیلی از این جمع ها برها خاصه هاشون هم با هم متفاوته. و آخرین سوالی که من از شما میخوام بپرسم، شما در این تجمع شرکت کردین، واکنش مردم عادی که به هر حال تجمعات رو میدیدن چگونه؟ اصلا اهمیتی میدادن یا اصلا هیچ به اصطلاح واکنشی نداشتن؟
برای مردم عادی بیشتر تعجب برانگیز بود، چون نمیدونستن که قضیه چیه و این افراد به چه دلیل جمع شدن، به خاطر اینکه رسانه های پرمخاطبی که هستن و انعکاس دهنده اتفاقات درون هستن، درون ایران هستن، متاسفانه رو حرکت های مستقل هیچ مانوری نمیدن. تا زمانی که رسانه های پرمخاطب مانوری روی حرکت های مستقل مردمی ندن و این جریانات به مردم معرفی نشن و ناشناخته باشن، قطعا تاثیر خاصی هم نداره. نهایتا افرادی که اون ساعت از اون خیابون رد میشن این افراد رو میبینن و براشون بیشتر سوال برانگیزه و میپرسن این افراد برای چی اینجا جمع شدن و در همون چند دقیقه‌ای که از اونجا گذر میکنن ذهنشون درگیر میشه. اما اگر مانور رسانه‌ای روی تجمعات یا جمع‌هایی که شکل میگیرن باشه، قطعا تاثیرش بیشتره و مردم عادی ذهنشون به سمت این تجمعات یا این جمع‌ها کشیده میشه. اما خب متاسفانه چنین چیزی رو ما نداریم.
بله، خب من تشکر میکنم از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی داشته باشیم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و با امیدی که هر چی زندانی سیاسی آزاد بشه مثل آقای صادقی و شما رو هم آزاد ببینیم که زندگی خودتون دارین ادامه میدین. تشکر میکنم از شما.
ممنون، لطفه. فقط من یک چیز کوتاه رو اضافه کنم، همسر من رو بدون اینکه احضاریه‌ای به ما به دست اون برسته برای اجرای حکم بردن و زمانی که بازداشت شد در دادسرای اوین برای پیگیری کاری رفته بود اونجا و بازداشتش کردن، سال آزادی همسر من رو 1414 بهشون اعلام کردن، یعنی دقیقا همون انتهای 19 سال، و ماده 134 رو که قطعا به پرونده همسر من با صحبتهایی که با وکلای مختلف داشتم تعلق میگیره، به اعمال باید بشه در مورد پرونده همسرم، در مورد این ماده هیچ چیزی تا این لحظه به همسرم نگفتن و این هم خب یک رعایت نکردن قانون مجددا در مورد همسرم، هم عدم ارسال احضاریه و هم اعمال نکردن ماده 134 در مورد پرونده همسرم تا این لحظه.
بله خب تشکر میکنم از شما بازم که صحبت های خودتون انجام دادید.
ممنونم، لطف کردید که وقت دادید.
خواهش میکنم، سپاسگزار شما.
مرسی، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، شما سخنان خانم ابراهیم شنیدین، همسر آرش صادقی. با هم یک ترانه میشنویم از هوشمند عقیلی، فردا تو میایی.
شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون تا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. از خونه ما نام دیام سفر کرده، گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
دوستان نازنین، در خدمت جناب صنم راد هستیم و صحبتهای ایشون رو گوش میکنیم. درود بر شما جناب صنم راد.
بله، با تشکر از شما و سلام خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ما در شهریور هستیم. در شهریور میدونید که کشتار سال 67، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی ایران، هزاران زندانی سیاسی ایران به دست حکومت جنایتکاری اسلامی در ایران اتفاق افتاد و ما بایستی که یادآور خاطره اون قهرمانان، اون بزرگان که در زیر شکنجه و در اسارت با در کمال مقاومت ایستادگی کردند و جان دادند، یاد اونها رو گرامی بداریم و تاریخ رو درست بنویسیم، چون الان بحث این هست که آقای منتظری یک پیام صوتی ازش منتشر شده و میخوان که بگن که آقای منتظری به اصطلاح غمخوار این زندانیان بوده. آقای منتظری در این پیامش گفته که این بزرگترین جنایت رژیم اسلامیه. حالا من میخوام بگم که بزرگترین جنایت رژیم اسلامی تا کنون همون جنگ 8 ساله و ادامه اون جنگ 8 ساله بوده که 1 میلیون جوان ایرانی و عراقی کشته شدن در اون جنگ و تمام صنایع خوزستان رو به نابودی کشیدن، طبقه کارگر خوزستان رو از بین بردن و به بهانه همون جنگ بود که این کشتارها انجام شد. و موقعی که دختر بچه ها و پسر بچه ها رو در سال 60 و 61 می کشتن، آقای منتظری هیچ مخالفتی نکرد و اون رو جنایت نمی دونست. جنگ 8 ساله رو هم ایشون تایید کردن. به قول آقای فلاحیان که خودش از جنایتکاران رژیم شیخ هست و میدونید که وزیر اطلاعات بوده، او میگه که درباره نوار صوتی میگه آقای منتظری بارها به من میفرمودند که من نظر امام را به نظر خود ترجیح میدهم. نظر حضرت امام و نظر آقای منتظری، این عین سخنان حجت الاسلام فلاحیانه، نظر حضرت امام، نظر آقای منتظری و همه علما این است که اهل بغی، یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی شورش و اقدام مسلحانه می کنند، حکمشان اعدام است و شکی در آن وجود ندارد. بحث روی مصلحت است. ایشان، یعنی آقای منتظری، چیزی نگفته. گفته که تاریخ این گونه قضاوت می کند، یعنی قضاوت به نفع ما نمی کنه. و امام نیز فرمودند که منتظر قضاوت تاریخ نباشید و حکم الهی را اجرا کنید. و آقای منتظری، من چیزی که میخواستم بگم این است که آقای منتظری، بعضی ها میگن که این نوار و مخالفت منتظری با اون کشتار باعث شد که از جانشینی امام او رو عزلش کنن، در صورتی که من میگم ممکنه برعکس باشه. یعنی این که اون منتظری که دامادش رو، مهدی هاشمی رو، قبلا کشته بودن و او مخالفت کرده بود با با نظام و میدونست که بهش بو برده بود که او رو برکنار کردن یا برکنار خواهند کرد و رابطه هم دیگه با خمینی نداشت، او این حس رو کرده بود و مخالفتش با این کشتار به اصطلاح به دلیل این بود که از جانشینی برکنار شده بود و نه برعکس. یعنی این اصطلاح، این رو بعضی ها ممکنه که چیز کنن. و به طور کلی ما باید بدونیم که اصلاح طلبان، حالا بس که آقای رضا امیری هم اون دفعه مطرح کردن، حالا خودشون هم میتونن بگن که راجع به اصلاح طلبان نظر چه عکس العملی اصلاح طلبان در برابر این کشتار داشتن، که من نظر خودم رو در این باره خواهم گفت.
بله، اون همجور که در دفعه گذشته گفتیم، خب اصلاح طلبان که الان مدعی اصلاحات هستن، خودشون به نوعی به اصطلاح دستشون توی این قتلا هستش. حالا من سوالی که از شما داشتم، میخواستم نظر شما در این رابطه بدونم که چی هستش.
بله، مثلا آیه اصلاح طلبا، میدونین که اصلاح طلبا البته بعد از به اصلاح یه مقدار جدید هستن، در اوائل انقلاب اصلاح طلب و اصولگرا همه طرفدار خمینی بودن و دست داشتن، مثلا همین آقای سعید حجاریان و کسانی که امروز اصلاح طلب شدن اینا، حتی آقای خلخالی در اواخر عمرش اصلاح طلب شده بود، اون جلاد بزرگو به اصلاح، یا حتی هادی قفاری الان جزء اصلاح طلبا به حساب میاد، داشت که ایشون خب وضعیتش اوایل انقلاب معلومه چی بود. اینه که اصلاح طلبا پس از پایان دوره اولیه کشتار انقلابیون و سرکوب انقلاب که در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 به اوج و نهایت خود رسید، سر برآوردند و در دولت سازندگی رفسنجانی روش کردند و در حکومت خاتمی موفق شدند که هم قوه مجریه رو بگیرن، یعنی رئیس جمهور خاتمی شد، و هم قوه مقننه یعنی مجلس هم حتی دست اینا بود، دست اصلاح طلبا بود. ولی بعدن شکست خوردند و اصولگرایان اومدن که همین آقای احمدی نژاد به اصطلاح نمایندشون بود. اصلاح طلبا فرقشون با اصولگرایا چیه؟ که اصلاح طلبا میگن پس از سرکوب کامل مجاهدین و چپ ها معتقد بودن که ما باید یک اقتصاد سرمایه‌داری مدرن و ادغام شده در جهان سرمایه‌داری به سرکردگی آمریکا و غرب رو با روبنای اسلامی برقرار کنیم. یعنی اونا طرفدار این هستن که جمهوری اسلامی باشه ولی قدری لیبرال شه، چون ما میخوایم در جهان امروز زندگی کنیم. نمونش هم همین آقای روحانی، آقای ظریف، اینها هستن، آقای رفسنجانی. اصولگرایان مخالف، ولی اصولگرایان مخالف اینها هستن، به طور کلی مخالف لیبرالیسم غربی هستن و دولت به مفهوم لیبرالی و گردش قدرت رو حتی در میون طبقه بالا و سرمایه‌دارا قبول ندارن و اونا میگن که یعنی به اصول اسلامی برمیگردن، میگن مفهوم قرآنی دولت و حکومت و خلافت اسلامی چیه. میگن که در قرآن اومده ملک، یعنی این آیه قرآن در آل عمران 26 میگه ملک یعنی پادشاهی و قدرت دولتی مال خداست، به هر کس بخواهد میدهد و از هر کس بخواهد میگیرد. و یه آیه دیگری هم که از اول انقلاب میگفتن که آیه است که در سوره قصص اومده، آیه 5 میگه خدا منت گذاشته بر آنها که ضعیف شده بودن و آنها را وارث زمین کرده، یعنی ثروت‌های کشور به اونها میرسه. و به گفته خمینی هم این دولت رو باید به هر قیمتی و با هر کشتاری حفظ کرد و این قدرتی که به اونها رسیده، به آخوندها رسیده، یعنی جمهوری اسلامی، بر جمیع احکام شرعیه، یعنی بر نماز، روزه، حج، همه اینها اولویت داره. عدالتی که اونام قبول دارن نه به مفهوم سوسیالیستی امروزی، بلکه عدالت عدالتی است که در توزیع غنایمه. یعنی میگن که این کشور که ما گرفتیم، این غنایمی که به دست آوردیم، ما بایستی که مثل صدر اسلام که جنگ میکردن، ما با این انقلاب و جنگ و کشتار به دست ماها رسیده و این رو باید به طور عادلانه بین همه خودی‌ها قسمت کنیم. این مفهومی است که عدالتی است که اصولگرایان دارن. یعنی اصلاح طلبای داخل حکومت فرقی که دارن، اینا یه مقدار مدرن‌تر هم میگن که این سیستم طبقاتی سرمایه‌داری رو و ادغاممون در جهان به اصطلاح امپریالیستی و به سرکردگی آمریکا رو ما بایستی که قبول داشته باشیم و همون روبنای اسلامی رو حفظ کنیم، منتها به اصطلاح دنیای امروز رو و سرمایه‌داری امروز رو اصول مطابق اصول سرمایه‌داری امروزی پیش بریم. در صورت که اصولگرایان میگن که نه، ما بایستی که به همون اصولی که من گفتم، بایستی که قتل و غارت و اینها همه مثل همون اصول، مثل همون اوائل اسلام که بود ما انجام بدیم و به لیبرالیسم جدید و اینها اعتقادی ندارن. بنابراین اختلافی که اصلاح طلبان و اصولگرایان دارن بر سر نحوه حکومت هست و مثلا نمونهش همون سعید حجاریان هست که این وزارت اطلاعات رو اصلا از تئوریسین های اطلاعات و امنیت کشوره که الان به اصطلاح تئوریسین اصلاح طلبان هست آقای سعید حجاریان. و جالبه که آقای زیبا کلام به آقای رفسنجانی گفته که چرا شما، در یه مقاله‌ای گفته که چرا، نامه نوشته گفته که چرا شما تایید کردید این کشدار سال 67 رو، در صورتی که آقای رفسنجانی خودش از کسانی بوده که این کشدار رو سازمان داده، یعنی خودش فرمانده کل قوا بود اون وقتی که این کشدار انجام می‌شد و به اصطلاح او صادقانه تر رفسنجانی، چرا که اون کشتار بود که باعث شد که کل جریان مخالف حکومت، کل انقلاب، کل انقلابیون و فعالین کارگری کشته بشن، رهبران بالقوه انقلاب رو همه رو در زندان هزاران هزار رو عبین بردن، چرا که اون به اصطلاح آماده کردن زمینه رو واسه حکومت آقای رفسنجانی حکومت سازندگی که بیاد همون زیربنای اقتصادی رو، زیربنای به اصطلاح تولیدی رو، اون دفعه من گفتم که بیاد اون باز تولید کنه و همین کارم کرد. یعنی اینکه اصلاح طلبان نمیتونن مخالف اون کشدار باشن، چون اون کشدار بود که و اون سرکوب انقلابیون و سرکوب انقلاب بود که باعث شد که اون آمادگی و اون آرامشی که لازمه این حکومت سرمایه‌داری که اصلاح طلبا تمایل دارن، اون آرامش برقرار بشه و طبقه کارگر سرکوب بشه و همونطور که گفتم در با 1/10 سطح دستمزدها و حقوقهای طبقه کارگر رسیده بود به 1/10 به اصطلاح پیش از انقلاب و اونها ساکت شده بودن، آماده شده بود زمینه برای اینکه اون سیستمی که آقایون اصلاح طلب ها مایلن همون سیستم اجرا شه. و امروز ما میبینیم که الان به قول خود سران حکومت 30% مردم کشور گرسنن و نان خوردن ندارن. این رو آقای علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت گفته. او گفته که این 30% مردم کشور گرسنن نان خوردن ندارن. این آمار رو وزارت رفاه هم تایید میکنه. یعنی وضعیت مردم به این روز رسیده و این کاملا به نفع اصلاح طلبان هم هست، چون اونها یک همچنین چیزی میخوان، یعنی اینکه طبقه کارگر باید سرکوب بشه، وضعیتش به این روز برسه تا سرمایه‌داری به خوبی بتونه رشد کنه و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بتونن به اصطلاح به سوداوری خودشون برسن.
با سپاس از توضیحاتون، متاسفانه وقت ما رو پایانه، وگرنه صحبت‌های بیشتری رو می‌تونن جناب سنمراد ارائه بدن و ما بیشتر برخوردار بشیم از نقطه نظرشون. دوستان نازنین، از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دو صدایی از مسیح و آرش برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
بیا بازم بذار رنگی بشه دنیام کنارت، هنوزم من دلم گیره چشم خیره به راهت، بیا تا دل نمارده باز بازم یادم بده پروا، بیا تا دل خوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه می دنیا شو از دستم، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میرم.